سلام، این پنجمین اپیزود دایتکسته که در اوایل مرداد ماه 98 منتشر میشه. من دکتر محمد رادفر هستم، دکترای عمومی داروسازی و متخصص تغذیه و رژیم درمانی. هدف من تو دایتکست توضیح مسائل نسبتاً پیچیده تغذیه‌ای به زبان ساده برای ترویج تغذیه سالمه. تو این اپیزود میخوام در مورد رژیم پرپروتئین صحبت کنم. در رژیم‌های روزانه افراد میزان پروتئین، کربوهیدرات و چربی درصد مشخصی از کل رژیم دریافتی روزانه رو تشکیل میده. رژیم‌های پرپروتئین رژیم‌هایی هستن که در اونا 20% یا بیشتر از کل انرژی دریافتی باید از محل پروتئین تأمین بشه. در مقام مقایسه تو رژیم‌های معمول آمریکایی نزدیک 12-16% از کالری از پروتئین تأمین میشه. در مورد رژیم‌های پرپروتئین باید عرض کنم که رژیم‌های پرپروتئین از دهه 1960 تا به امروز مکرر هی کم و زیاد شدن، محبوبیت پیدا کردن، دوباره محبوبیتشون از دست دادن. تو دهه 1960 بود که دکتر ماکسول استیلمن یکی از اولین حامیان رژیم‌های پرپروتئین بود که میگفت که باید میزان چربی رژیم بیاد پایین و کربوهیدرات رو به صورت کامل حذف کنیم تا کاهش وزن سریع اتفاق بیفته، و این از طرف مردم مورد استقبال قرار گرفت، چون در دهه 1990 کتابای رژیمی که رژیم‌های پرپروتئین رو تبلیغ می‌کردن تو کتاب فروشی‌ها به شدت شروع به فروش کردن. محبوب‌ترین رژیم‌هایی که از این دست رژیم‌های پرپروتئین می‌تونیم اسم ببریم رژیم دکتر اتکینز بود. یه سری رژیم‌های پرپروتئین دیگه هم مثل رژیم‌های زون یا رژیم قدرت پروتئین یا رژیم قندشکن هم اومدن که این رژیم‌ها همشون توالی همون رژیم استیلمن بودن، ولی کم کم یه مقدار کربوهیدرات رو داخل رژیم گنجوندن. این رژیم ها در واقع با دریافت زیاد پروتئین اعتقاد دارن که باعث کاهش وزن سریع تر میشه. اینجا یه پرانتز ما باز کنیم که تمام پروتئین های انسان از 20 تا مولکول کوچکتر به اسم اسید آمینه تشکیل شدن که از این 20 تا اسید آمینه 9 تاش اسید آمینه های ضروری هستن. اسید آمینه های ضروری اسید آمینه هایی هستن که بدن قادر به ساخت اونا نیست و باید از مواد غذایی و رژیم غذایی دریافت شن. هم گیاهان و هم حیوانات منابع پروتئینی خوبی دارن، اما پروتئین‌های حیوانی دارای ارزش زیستی بالاتری هستند چون پروتئینشون کامل‌تره و این پروتئین 9 تا اسید آمینه ضروری که میگیم به صورت کامل توی پروتئین‌های حیوانی وجود داره. پروتئین‌های حیوانی شامل گوشت‌ها هستند مثل گوشت قرمز، ماکیان هستند، ماهی‌ها، سفیده تخم مرغ و محصولات لبنی. پروتئین‌های گیاهی دارای ارزش زیستی کمتری هستند چون معمولاً ناکامل هستند و تمام اون 9 تا اسید آمینه ضروری رو ندارن. بعضی از منابع گیاهی نسبت به بعضی از منابع پروتئین بهتری محسوب میشن چون فقط مثلا یک یا دو مورد از اون اسید آمینه 9 تا اسید آمینه ضروری رو کم دارن. اما پروتئین‌های بهتر گیاهی توی معمولاً توی حبوبات، سویا، دانه‌ها و غلاتی مثل ذرت هستن. تو بسیاری از فرهنگ‌ها میان غذاهای گیاهی را با هم مخلوط میکنن، مثلا لوبیای قرمز، برنج، ذرت و سایر لوبیاها را که با هم ترکیب میکنن. این میزان نقص پروتئین رو میتونه پوشش بده و تمام اسید آمینه ضروری رو برای بدن فراهم کنه. اگه یه نگاهی به راهنماهای رژیمی یا تو رفرنس های رژیمی داشته باشیم، یه توصیه هایی در این زمینه شده که راهنمای رژیمی برای آمریکایی ها میگه که بهتره که بیشتر از 15% از انرژی روزانه از پروتئین ها نباشه، و انجمن قلب آمریکا و انجمن ملی سلامت هم میگه که بین 10-12% از کل انرژی روزانه یک فرد بزرگسال بهتره که از پروتئین باشه که حدودا میشه 0.8 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن ایدئال بدن. ببینید مثلا اگه یه فردی 70 کیلوگرم باشه میزان پروتئین مورد نیاز روزانش تقریبا میشه 56 گرم در روز. خب رژیم های پر پروتئین توصیه های متفاوتی دارن. ببینید یه رژیم مثل رژیم اتکینز تقریبا توصیه در حدود 34% از پروتئین رو توی رژیم داره و رژیم استیلمن که جز اولین رژیم های پر پروتئین بود که باب شد تقریبا تا حدود 64% از انرژی دریافتی روزانه هم میگه که میتونه از پروتئین ها باشه. خب در واقع این مقدارها رو اگه حساب کنیم تقریبا میشه 2.2 تا 4.4 گرم پروتئین به ازای کیلوگرم وزن ایدئال بدن که در واقع یه میزان پروتئین بالا هستش و هیچ وقت توصیه نمیشه که به مدت طولانی افراد از رژیم های به این صورت با پروتئین بالا استفاده کنن، خب چون عوارض و آسیب های بعدی جدی رو در پی خواهد داشت. اینجا ما دوباره یه پرانتز باز کنیم که اسیدهای آمینه اضافی تو بدن ذخیره نمیشن. وقتی که اسیدهای آمینه اضافی دریافت میشن توسط آنزیما شکسته میشن، اون قسمتی که نیتروژن داره توی اسیدهای آمینه توسط کلیه و تو ادرار دفع میشه، بقیهش ممکنه به شکل گلوکوز ذخیره بشه یا اینکه میتونه به عنوان انرژی مورد استفاده قرار بگیره یا به صورت گلیکوژن برای استفاده بعدی توی بدن ذخیره میشه. رژیم های پرپروتئین یه مشکلی که دارن اینه که سرشار از چربی های اشباع هستن. چربی های اشباع معمولا همون چربی های حیوانی هستن که بیشتر سطح LDL کلسترول بد و تو خون بالا میبرن که این سطح بالای LDL کلسترول ممکنه باعث افزایش خطر بیماری قلبی بشه. تأثیر رژیم های پرپروتئین معمولا بیشتر از طریق افزایش میزان دریافت کالری از طریق پروتئین و کاهش کالری کربوهیدرات ها ایجاد میشه که در واقع مجموع انرژی دریافتی رو محدود میکنه. غلات کامل که در واقع جزء کربوهیدرات ها هستن منابع خوب و ویتامین های گروبی هستن که تقریبا توی رژیم های پرپروتئین مقدارش کاهش پیدا میکنه، ممکنه فرد به عوارض رژیم های پرپروتئین دچار بشه. یه سری از افراد هستن که پروتئین بیشتری رو نیاز دارن، مثلا مثل نوجوانان که سرعت رشد بیشتری دارن یا زنان باردار یا شیرده یا بدنسازان و ورزشکاران استقامتی یا توی بعضی از افراد که مثلا سرطان دارن. خب این گروه ها نیاز به دریافت پروتئین بالا دارن ولی باید یه رژیم متعادل داشته باشن که در کنار اون سایر گروه های غذایی رو هم استفاده کنن، یعنی فقط متکی به پروتئین نباشن. رژیم های پرپروتئین باعث کاهش وزن سریع میشن، هرچند این کاهش وزن یه مقدارش از طریق از دست دادن آب هم میتونه باشه. دلیل این امر اینه که بدن وارد فازی به اسم فاز کتوز میشه. ترجیح بدن برای تولید انرژی تبدیل کربوهیدرات ها به گلوکوز و تامین انرژی از طریق گلوکوز، اما زمانی که بدن تو محرومیت از کربوهیدرات ها قرار میگیره شروع میکنه که چربی رو به انرژی تبدیل میکنه که تو این فرایند مولکولای آب تشکیل میشه که از بدن دفع میشه. البته خب همه میخوان تو رژیمایی که میگیرن چربی بیشتری بسوزونن، ولی موقعی که انحصارا بدن فقط چربی رو برای تولید انرژی بسوزونه یه سری اجسام کتونی تو بدن تولید میشن که تو خون تجمع پیدا میکنن و یه تعادل متابولیکی خیلی بد رو توی بدن ایجاد میکنن که ممکنه برای کلیه ها و سایر اندام ها خطرناک باشه. در واقع کتون هایی که توی بدن تولید میشن سد دفاعی بدنن در برابر گرسنگی و باعث میشن که اشتها سرکوب بشه و همین بوی بدی که موقع تنفس در ایام روزداری و افرادی که غذا نمیخورن ایجاد میشه به دلیل همین کتون هایی که در سر چربی سوزی ایجاد میشه. رژیم های پرپروتئین ممکنه باعث خطر آسیب های کلیوی بشن، مخصوصا در افرادی که عملکرد ضعیف کلیوی دارن. رژیم های پرپروتئین بار زیادی رو به کلیه ایجاد میکنن به خاطر اینکه اون بخش حاوی نیتروژن اسیدهای آمینه که باید از طریق ادرار دفع بشه در واقع باعث افزایش عملکرد و افزایش فشار روی کلیه میشه. هرچند توی افرادی که سالم هستن مشکل خاصی ایجاد نمیکنه، ولی طبیعتا توی افرادی که از بیماری کلیویشون اطلاع ممکنه نداشته باشن ممکنه باعث ایجاد خطرات جدی بشه. مشکل دیگه ای که توی رژیم های پرپروتئین وجود داره که توی رژیم های پرپروتئین در واقع هیچی متعادل نیست. همه رژیم های پرپروتئین توصیه میکنن که بعدش مصرف ویتامین ها و مواد معدنی افزایش پیدا کنه، چون با محدود کردن دریافت کربوهیدرات ها ما دریافت ویتامین ها و مواد معدنی و فیبرهای رژیمی رو خود به خود کم میکنیم که یکی از عوارض رژیم های پرپروتئین میتونه یبوست های خیلی شدید باشه. مشکل دیگه که در ارتباط با رژیم های پر پروتئین وجود داره اینه که در رژیم های پر پروتئین افزایش دفع کلسیوم رو ما به دلیل افزایش دریافت پروتئین داریم که این افزایش دفع کلسیوم از طریق کلیه ها ایجاد میشه. موقعی که افزایش دفع کلسیوم داریم باعث اتلاف کلسیوم استخوان میشه و این تو درازمدت میتونه موجب پوکی استخوان بشه که مسئله خیلی مهمتری هستش. مسئله دیگه اینه که توی افرادی که رژیم پر پروتئین میگیرن معمولا خطر سنگ‌های کلیوی ایجاد میشه که به دلیل اینه که کلسیم بدن که دفع میشه ممکنه در داخل کلیه ها باعث ایجاد سنگ‌های کلسیم فسفات یا کلسیم اگزالات بشه که این خطر در این افرادی که پروتئین مصرف میکنن خیلی بیشتر هستش. مشکل بعدی هم که به طور جزئی بهش اشاره کردیم اینه که سطح کلسترول تو افرادی که رژیم های پر پروتئین دارن معمولا افزایش پیدا میکنه، چون دریافت بیشتر چربی های اشباع در رابطه با پروتئین های حیوانی توی افرادی که رژیم های پر پروتئین دارن خیلی بیشتر میشه. و مورد بعدی هم برمیگرده به همون حالت کتوزی که گفتیم که تجمع کتون ها باعث اسیدی شدن بدن میشه و یه سری آسیب ها رو به یه سری ارگان ها وارد میکنه. در نهایت به رژیم های پر پروتئین انتقادات زیادی وارده، چون این رژیم ها معمولا رژیم های ناسالم و غیر متعادل و عموماً غیر ضروری هستند که در واقع افراد چون دنبال سریع ترین راه برای کاهش وزن هستن معمولا سراغ این رژیم ها میرن و از عوارض اونها اطلاع ندارن. خب به هر حال رژیمی که شامل یک مقدار بالایی از یک ماکرونوتریئنت باشه طبیعتا مشکلات زیادی رو برای بدن ایجاد میکنه، ولی در واقع چون رژیم های جایگزین دیگه ای فعلا برای رژیم های پر پروتئین ذکر نشده معمولا افراد از این رژیم ها استفاده میکنن. بدنساز ها، وزن بردار ها، افرادی که آرزوی افزایش بافت عضلانی دارن معمولا به این رژیم ها علاقه زیادی نشون میدن. مایو کلینیک آمریکا هم نتیجه گیری میکنه که رژیم های پر پروتئین برای اشخاص سالمی که عملکرد کلیوی دارن ممکنه خطری نداشته باشه، ولی به هر حال از اون طرف انجمن قلب آمریکا میگه که این رژیم ها باعث افزایش بیماری های قلبی عروقی میشن. ولی مطالعه مشخصی که نشون بده رژیم های پروتئین کاملا بی خطر هستن یا در واقع کاملا مفید هستن وجود نداره و توصیه میشه افراد میزان پروتئین رژیمشون رو در حد متعادل نگه دارن، یعنی بین همون 14 تا 16 درصدی که معمولا ذکر میشه، مگر اینکه افراد دچار کاشکسیا و شکست پروتئین شده باشن که در این موارد خود متخصصین تغذیه توصیه میکنن که میزان درصد پروتئین داخل رژیم روزانه‌شون و کالری روزانه‌شون افزایش پیدا کنه و حتی ممکنه تا 20 درصد رو هم توصیه کنن. رژیم های با پروتئین بالاتر معمولا برای افرادی هستش که تمایل به استفاده از رژیم های پر پروتئین دارن و توصیه نمیشه. با تشکر و آرزوی سلامتی برای شما.